رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه امروز 29 اسد را که مصادف با 19 آگوست است با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
مقامات در ننگرهار میگویند که طالبان در 50 متری ولسوالی حصارک قرار دارند و این ولسوالی در پرتگاه سقوط قرار دارد. جمهوری خواهان در ایالات متحده بر براک اوباما رئیس جمهوری این کشور به باج دادن به ایران انتقاد کردند. و نیروهای هندی امروز در کشمیر تحت اداره آن کشور برای جلوگیری از تظاهرات جدایی طلبان جاده ها را مسدود نمودند.
تداوم تنش ها میان ارگ و ریاست اجرائیه و درگیری ها در بغلان، مسئله پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران و تداوم مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده از جمله گزارش های این بخش خبری است. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. اما قبل از همه مشروع خبرها را از هاشم عبیزاده میشنوید.
مسئولین محلی در ولایت بغلان از تصرف دوباره ساحات این ولسوالی از کنترل طالبان خبر می‌دهند. ولی بغلان گفته است که در جریان عملیات نظامی که از شب گذشته آغاز گردیده بود تا اکنون 8 قمندان ارشد نظامی طالبان همراه با 70 جنگجوی دیگر این گروه کشته شدند. پس از یک هفته درگیری‌ها در ساحات گسترده ولایت بغلان در شمال افغانستان، حالا مسیر شاهراه بغلان کندز و بغلان مزار شریف بر روی ترافیک باز شده و شمار زیادی از مخالفین مصالح دولت نیز در جریان درگیری‌های شب گذشته جان باختند. از جانب دیگر مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان در 50 متری مرکز ولسوالی حصارک قرار دارند و این ولسوالی در پرتگاه سقوط قرار دارد. همکار ما ضیاء الرحمن حسرت همین‌کنون از شهر جلال آباد در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام بر شما، بفرمایید بگوین که اگر طالبان به 50 متری مرکز ولسوالی نزدیک شده باشند پس دور نیست که ولسوالی حصارک سقوط بکنه. بله همطور است؟
بله، منیر همت قماندان پلیس محلی در ولسوالی حصارک به صدر دیسا گفت که طالبان مسلح با وجودی که شمارشان خیلی زیاد بود و گفت بیشتر از 500 نفر بودن بر پوسته های مختلف پلیس محلی و پلیس ملی نخست هجوم بردن در حصارک و پس از آن درگیری شدید آغاز کردن و پیشرویش آنان قدر بود که وی گفت بیشتر از جامعیتی هم به مقر ولسوالی اینا نزدیک شده بودن. قماندان پلیس محلی میگه که اینا و طالبان مسلح بالا یک دیگر بمای دستی را پرتاب میکنن، به این معنی که طالبان به مقر ولسوالی بیشتر نزدیک شدن. وی گفت در این صورت اگر نیروهای هوایی به کمکشان نمیرسید شک نداشت، وجود نداشت که مقر ولسوالی حصارک سقوط میکرد. وی گفت که حملات هوایی به اینا که بیشتر رساند و خیلی مفید بود، اما روشن نساخت که این حملات هوایی از سوی نیروهای افغان و یا نیروهای ائتلاف مستقر در میدان هوایی جلال آباد صورت گرفت. اما یک مقام دیگر امنیتی به صدر امریکا گفت که نیروهای ائتلاف امروز به ولسوالی حصارک پروازهای هوایی داشتن و مخفیگاه بزرگ طالبان در ولسوالی حصارک اینا هدف قرار دادن. قماندان امنیه ننگرهار جنرال درور زاهد میگه که مشکلات در ولسوالی حصارک بیشتر است و اینا کمک های نظامی را به ولسوالی حصارک هم روان کردن و دیگر هم روان میکنن. اما گفت که ولسوالی را بخصوص مقر ولسوالی در کنترلشان است. ولی سهراب قادری عضو شورای ولایتی ننگرهار میگه که 3 پوسته امنیتی در ولسوالی حصارک در تصرف طالبان است و اینا بالای بیز نظامی قوای نظم عامه افغان درگیری شدید آغاز کرده بودن و او بیز نیز تصرف کردن.
بله بفرمایید.
وای از تلاش های بیشتر نیروهای امنیتی نیز ابراز اطمینان داشت که برای پاسپاسگیری سه پوسته رفتهشان تلاش ها دارن و میخوان که این پوسته را پاس بگیرن. قماندان امنیت ننګرهار به صدر امریکا گفت که اینا تصامیم گرفتن، اما روشن نشد که چی گونه تصامیم برای چی، و احتمال می رود که نیروهای افغان قدمشینی تکتیکی کردن و برای بازپسگیری این سه پوسته و از بین بردن مخفیگاه‌های سایر طالبان در ولسوالی حصارک نفر دادن. طالبان مدعی هستند که اینا شش پوسته و یک بیز بزرگ تصرف کردن و دو اراده تانک نظامی قوای افغان از بین بردن، اما مقامات افغان این ادعای طالبان به هیچ صورت نمی‌پذیرند.
بله، آیا از تلفات از جانب نیروهای امنیتی افغان هم معلومات در دست است؟
قماندان امنیت ننګرهار میگوید که به طالبان مسلح تلفات سنگین گوارش شده، چون منطقه صوب العبور و کوهستانی است، منطقه ای است که از روشن ساختن اعمال تلفات نیز امکانات اینجا وجود نداره که نور روشن بسازن، اما میگویم که تلفات به طالبان وارش و طالبان مدعی هستند که به نیروهای افغان نیز تلفات وارد کردن. یک مقام دولتی در ننګرهار به ما گفت که به نیروهای افغان نیز تلفات وارد شده و در ارقامش اینا روشن نمی سازند که چند نفر کشته و زخمی دارند، یعنی دقیق نیست.
برای تشکر از شما آقای اسرت، در سرویس خبری بعدی باز هم تازه ترین های از شما داشته می باشیم در این رابطه. ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جمهوری خواهان در ایالات متحده براک اوباما رئیس جمهوری این کشور را به دادن باج به ایران متهم کردند. حکومت ایالات متحده پذیرفته است که مبلغ 400 میلیون دلار پول ایران را به این دلیل نگه داشته بود تا از آزادی زندانیان آمریکایی ایرانی نژاد در ایران اطمینان حاصل کند، اما تاکید می کند که پول پرداخت شده و آزادی امریکایان ایرانی تبار در ایران از دو مسیر متفاوت دنبال شده و ارتباط به هم نداشته است. بار هم دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رئیس جمهور اوباما را دروغگو خطاب کرده و ادعا کرده است که حکومت امریکا برخلاف سیاست این کشور به ایران باج برداخته است. اداره براک اوباما میگوید که این مبلغ برمیگردد با معامله ای که قرار بود سالهای 1970 بر اساس آن ایران از امریکا سلاح خریداری کند، اما آن قرارداد فسخ شده بود. نیروهای هندی امروز در کشمیر تحت اداره آن کشور برای جلوگیری از تظاهرات جدایی طلبان جاده ها را با سیم خاردار و موانع مسدود کردند. شرح بیشتر این خبر را از صفحه حساس می شنویم.
این اقدام پس از آن اتخاذ شده است که بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، نیروهای هندی در اوایل هفته جاری 4 غیر نظامی را کشته و 15 تن دیگر را مجروح ساختند، اما هند تا حال در این مورد اظهار نظری نکرده است. صدها هزار نیروهای دولتی منطقه را گزمه می کنند. قیودات شدید نیز در منطقه وضع شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، باشندگان منطقه با کمبود مواد غذایی، ادویه و سایر نیازمندی های زندگی روزمره مواجهند.
پلیس در ترکیه دهاتن از کارمندان اداره نظم بانکداری و یکی از پوهنتون‌های بزرگ در استانبول را توقیف کرده است. این توقیف‌ها بخشی از تحقیقات تعقیبی کودتای ناکام در آن کشور است که بیش از 270 کشته بر جا گذاشت. حکومت ترکیه پس از کودتای ناکام در آن کشور سرکوبی مخالفینش را آغاز کرده است و تا اکنون بیش از 40,000 نفر در آن کشور توقیف شده و 10,000 نفر دیگر از وظایفشان برکنار شده‌اند. برای نخستین بار پس از شیوعی مرض مرگبار کولرا در هایتی در سال 2010 ملل متحد پذیرفت که نیروهای حافظ صلح این سازمان نقش بارز در شیوعی این مرض را داشت. شرح بیشتر از شکیب دوست.
کولرا در هایتی باعث کشته شدن دست کم 10,000 نفر شد و صدها هزار تن دیگر را مصاب به این بیماری ساخت. هایتی تلاش کرد تا علیه ملل متحد اقامه دعوا کند، اما این سازمان از مسئولیت دیپلماتیک خود استفاده کرد. منبع مرض کولرا آب دریایی بود در نزدیکی پایگاه نیروهای حافظ صلح نیپال که در آن وقت نیپال نیز با کولرا مبارزه میکرد. نیروهای نیپالی پس از زلزله مخرب سال 2010 که در آن بیش از 200 هزار نفر هلاک شد به هایتی اعزام شده بودند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. باشندگان شهر شمال شرقی حساکه سوریه با استفاده از وضعیت نسبتاً آرام امروز توانستند به ساحات آرام تر فرار کنند. آرامش نسبی امروز پس از درگیری شدید شب گذشته میان نیروهای کردی و حکومت بشار الاسد به میان آمد که در آن تیاره های دولتی موازی نیروهای کردی را بمباردمان کردند. با آن هم گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گزارش داد که باشندگان این شهر هنوز هم در حال خارج شدن از آنند. درگیری های پراگنده هنوز هم در برخی از ساحات این شهر جریان دارد. و دنمارک یک کشتی و 200 کارمند خیش را به لیبیا میفرستد تا در مأموریت بین المللی خلع سلاح کیمیایی و انتقال تسلیحات کیمیایی لیبیا از آن کشور کمک کند. رهبری این مأموریت را دنمارک به عهده خواهد داشت، اما توقع می رود که فنلند و آلمان نیز به این تلاش بپیوندند. دنمارک گفته است که این تصمیم را بر اساس تقاضای سازمان جلوگیری از تسلیحات کیمیایی و ملل متحد اتخاذ کرده است. پایان اخبار تا این ساعت.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش. مسئولین محلی در بغلان از تصرف دوباره ساحات این ولایت از کنترل طالبان خبر می دهد. والی بغلان گفته است که در جریان عملیات نظامی که از شب گذشته آغاز گردیده بود تا هنوز 8 فرمانده ارشد نظامی طالبان همراه با 70 جنگجوی دیگر این گروه کشته شدند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
پس از یک هفته درگیری ها در ساحات گسترده ولایت بغلان در شمال افغانستان، حالا مسیرهای شاهرهای بغلان کندز و بغلان مزار شریف برای ترافیک باز شده است و شمار زیاد از مخالفین مسلح دولت نیز در جریان درگیری های شب گذشته جان باختند. ستار بارز ولی بغلان در صحبت به صدای آمریکا میگوید که 69 جنگجوی طالب همراه با 8 فرمانده ارشد این گروه در جریان عملیات نظامی جان باختند.
عملیاتی که دیروز در بغلان صنعتی، بغلان مرکزی و بغلان کونه صورت گرفت، دشمن 69 کشته دادند. اسلام ازبک، حسن، جمالی، شنگل، مولای بلال، مولای یونس و مولای نعمت و نصار که به نام قطعه خاص یاد بشد رهبری میکرد، مردی ازی هم در صحنه جنگ باقی ماندند. امیل ازم مسیر کندوز بغلان، مسیر شارای مزار شریف کابل بروی ترافیک باز است.
در امین حال گروه طالبان در یک اعلامیه گفتند که شاهراه بغلان کندوز را هنوز هم در تصرف دارند و به نیروهای افغان نیز تلفات وارد شده است. اما ستار بارز ولی بغلان کشته شدن 4 نیروی امنیتی را در جریان این درگیری ها میپذیرد. با این حال مسئولین امنیتی در بغلان گفتند که تپه 012، تپه قاسم، منطقه لرخابی و ساحات بزرگ این ولایت در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد. با این حال ولی بغلان میپذیرد که نیروهای امنیتی به دلایل نامعلومه از ساحه دهنه غوری عقب نشینی کردند و تاکید دارد که به زودی این ساحه را به تصرف در خواهند آورد. با این حال شمار از باشندگان بغلان در شهر پلخمری مسئولین محلی و امنیتی را در تامین امنیت ولسوالی ها با بی‌توجهی متهم میکنن.
هیچ کدامشان اراده قوی ندارن که درست کار بکنن و امور مسئولیتی که داره درست اجرا نمیکنن و میدلیل است که مخالفین مسلح هر روز نیرومندتر شده میره.
اگر اینا جدی نگیر نادیده فکر کنن درست ما یه قدر عملیات گوناگون رو نمیخوایم، ما خسته شدیم از این عملیات گوناگون.
لازم در گیرگاه اگر گرفتن شود دولت اگر یک تدابیر مشخص برای جلوگیری از مخالفان مسلح نکنه، احتمال داره ولایت هایی که امن احتمال داره سقوط کنه. پس سقوطش هم اگر چه نشود
از سوی هم شمار از تاجران در شهر پلخمری میگویند در صورتی که امنیت در این شهرها تأمین نگردد، روند انتقال کالاهای تجارتی نیز با چالش مواجه خواهد شد. با این حال به باور کارشناسان، مخالفین مسلح دولت با استفاده از ترفندهای جنگی نیروهای امنیتی را در چندین بخش مشغول ساخته بودند و در این فرصت بالای گلسوالی بغلان مرکزی عملاتشان را آغاز کردند. اما اکنون باشندگان مرکز بغلان شهر پلخمری نگرانی از شدت گرفتن جنگ و آغاز نامنی ها در داخل این شهر را دارند. غلام سخی یکی از باشندگان شهر پلخمری با ابراز نگرانی میگوید:
این برای ما مشکل است و این بسیار سخت است که خدای نخواسته ما ترس و احراسی را داریم که فردای مناطق دیگه بغلان، شهر پلخمری، دیگه ولسوالی های ما همین رقم مثل بغلان مرکزی و مثل دنیای غوری وادی معامله صورت نگیره و به دشمن تسلیم داده نشه.
ولایت بغلان در شاهرهای القوی افغانستان قرار دارد که نو ولایت شمال و 3 ولایت شمال شرق افغانستان را با مرکز این کشور وصل میکند. در جریان درگیری ها در 2 روز گذشته ساحه چشمه شیر که مزار شریف را به مرکز وصل میکند، همچنان ساحه حسین خیل که در بزرگراه بغلان تا کندوز قرار دارد گواه ناامنی ها و محلات بازرسی طالبان بوده است. شمار از مسافرین در این مسیرها از ایجاد محلات بازرسی طالبان نیز سخن گفته بودند. اما چرا بغلان منطقه مورد توجه مخالفین مصالح دولت قرار دارد؟ نجیب الله احراری، آگاه سیاسی در پیوند به این موضوع به صدای امریکا، میگوید
بغلان نقطه وصلی زون شمال و شمال شرق است. اگر خدای نخواسته دشمن برای بغلان تسلط پیدا بکند و ولایت بغلان شهر پلخنبی را به چنگال خود بیاره، به تصرف خود بیاره، در مجموع زون شمال و شمال شرق تقریبا 10 ولایتی که در طرف شمال و شمال شرق وجود داره، از حاکمیت دولت بیرون میشه.
طالبان با آغاز حمله بالای ولسوالی دهنی غوری این ولایت توانستند که این ساحه را در کنترل خود در بیاورند، هرچند که مسئولین امنیتی و محلی بغلان تصرف این ولسوالی را عقب نشینی تاکتیکی عنوان کردن. اما ولی بغلان در صحبت به صدای امریکا میگوید که دلیل این عقب نشینی تاکتیکی از سوی یک هیئت با صلاحیت بررسی خواهد شد. به باور اعضای شورای ولایتی بغلان، مکنون ولسوالی های بورکا، تالا و برفک، بغلان مرکزی، ولسوالی دوشی گواه ناامنی هاست. اما نور ابیب گلبهاری، فرمانده پلیس بغلان، از تامین امنیت و اطمینان خاطر برای شهروندان بغلان سخن میزند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voa.com.
ساعت 11:16 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. در ادامه گزارش این بخش، معاون دوم ریاست اجرائیه از شکنند بودن وضعیت جاری در افغانستان خبر داده، میگوید که رهبران مملکت باید راه باهمی و راه برادری را پیش بگیرند، در غیر آن سقوط نظام حتمی است. از جانب دیگر شورای عالی احزاب جهادی و ملی هم از حکومت خواستند تا هر چه زودتر تاریخ اصلاحات انتخاباتی و تقویم انتخاباتی را اعلام نمایند و برای شفافیت در انتخابات هم توزیع تذکره الکترونیکی حتمی می باشد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
تداوم تنش میان ارگ و قصر سپیدار و موج تازه از جنگ و ناامنی ها در ولایات مختلف نه تنها تشویش تازه را برای افکار عامه ایجاد کرده است، بلکه حکومت وحدت ملی را نیز با آزمون سخت بقا مواجه ساخته است. با باور برخی سیاسیون و تحلیلگران، شمارش معکوس فروپاشی سیاسی نظام شروع شده است. حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه، وضعیت کنونی را برخواسته از تکروی شماری از کارگردانان مملکت خوانده، توصیه کرد که باید راه باهمی و راه اخوت و برادری را پیش بگیرند، در غیر آن سقوط حتمی است.
اگر این وضعیت بهتر کردن که خوب، اگر کسان باز هم مشوره دادن به وضعیت که نه خیر، ما میتونیم یک جانبه پیش بریم یا میتونیم خود ما یک کار بکنیم و نیاز به کسی نداشته باشیم. این مسائل اگر استارتش زده شد، اما شروع مسئله همون و سقوط هم همون.
در چنین وضعیت شورای عالی احزاب جهادی و ملی از حکومت تقاضا کرده است که هرچه زودتر اصلاحات انتخاباتی و تقویم زمانی انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی را اعلام نماید. سید حامد گیلانی، سخنگوی شورای عالی احزاب سیاسی و ملی افغانستان، بروز جمعه در یک نشست خبری فیصله نشست اخیر شورا را با رسانه‌ها شریک ساخته گفت:
"د انتخاباتی نظام د اصلاح د پارلمانی او ولسوالی د
تاریخ مشخص و معین اصلاح انتخاباتی و برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه اعلام گردد. برای تضمین شفافیت انتخابات، توزیع تذکره برقی باید حتمی باشد و سهم احزاب سیاسی در انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی مشخص گردد." آقای گیلانی هم از مردم خود و هم از جامعه بین المللی خواست دیگر زمینه را برای قانون شکنی، بخصوص قانون اساسی کشور، فراهم نکنند. همچنین در اعلامیه شورای عالی احزاب جهادی از رئیس جمهور کشور نیز مطالبه شده است که در راستای محو فساد اداری در مملکت گامهای عملی بردارد. نهادهای نظارت انتخاباتی این خواست شورای عالی احزاب را به دلایل تکنیکی و منطقی غیر عملی می‌دانند. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان یا تیفا، در مورد چنین گفت:
با فکر میکنم تا زمانی که اصلاحات عملی نشه، اعتماد سازی صورت نگیره، کمشنرهای جدید در نهادهای انتخاباتی نره، وضعیت امنیتی ارزیابی نشه، خیلی دشوار خواهد بود که تاریخ برگزاری انتخابات مشخص شود. و به باور ما این خواست شورای احزاب یک خواست غیر عملی و خلاف آمادگی های تخنیکی برای برگزاری یک انتخابات قابل قبول هست.
اعلام تاریخ برگزاری انتخابات از راهگذر قانون کار کمیسیون مستقل انتخابات است. این تقاضای شورای عالی احزاب جهادی و ملی برای اصلاحات انتخاباتی و اعلام تقویم انتخاباتی در حال صورت میگیرد که ارگ کار بالای فرمان سوم در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را نهایی ساخته است. یک منبع نزدیک به ارگ که نمیخواهد نامش ذکر شود به این گزارشگر گفت که قرار است فردا متن نهایی شده فرمان سوم به کابینه فرستاده شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که موضوع پرداخت 400 میلیون دلار به ایران از سوی ایالات متحده مشروط به رهایی گروهی از زندانیان امریکایی از زندان ایران گردیده بود. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که پرداخت این مقدار پول باجدهی نمی باشد، بلکه فشار بر تهران بود. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. اداره بروک اوباما برای اولین بار روز گذشته به طور واضح و آشکارا بیان داشت که پرداخت نقدی 400 میلیون دلار به ایران به عنوان فشار بر آن کشور صورت گرفت تا رهایی یک گروهی از زندانیان آمریکایی از زندانهای ایران حتمی شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، یک بار دیگر موضع حکومت آمریکا در پرداخت پول به ایران را مربوط به معامله فروش اسلحه در سال 1970 به شاه آن زمان ایران که از حمایت آمریکا برخوردار بود ندانسته، میگوید که گفتگوها برای رهایی 4 تبعه آمریکایی مجزا از این همه مسائل صورت گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در حال به این موضوع اشاره کرد که وال استریت ژورنال گزارش داده بود که رفت آمد تیاره ها برای بردن پول و آوردن زندانیان آمریکایی همزمان صورت گرفته بود. اما جان کربی میگوید که هرگاه این فرصت پیش آمده با ایران استفاده نمی شد، ممکن رهایی 4 زندانی آمریکایی با تأخیر مواجه می شد. امیدوارم با نگرانی که ما داشتیم و خوف از این بود که موضوع رهایی زندانیانی که میان ایران و ایالات متحده مسئله مهمی بود، ممکن با تأخیر مواجه می شد. از این سبب چون عدم اعتماد در میان موجود بود، ایالات متحده تلاش ورزید تا از این فرصت خوب استفاده کند. موضوع رهایی زندانیان نیز مطرح گردیده، زیرا رهایی زندانیان از جمله اولویت های ما محسوب می گردید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل این ماه پرداخت پول به ایران را در عین روز رهایی زندانیان آمریکایی رد کرده و بیان داشت که انتقال پول به ایران در ماه جنوری بعد از توافق هسته‌ای با تهران اعلام شده بود. در همین حال دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، معامله هسته‌ای با ایران را مورد انتقاد قرار داده و گفت که اوباما دروغ گفت.
We now know from the State Department just announced that President Obama lied about the $400 million.
ما حالا از اعلامیه وزارت خارجه اطلاع گرفتیم که رئیس جمهور اوباما در مورد انتقال 400 میلیون پول نقد به ایران دروغ گفت. 400 میلیون دلار پول نقد به ایران انتقال داده شد. اوباما این پول را که در عوض گروگان‌ها پرداخت شده است رد کرده است، اما این پول برای رهایی گروگان‌های آمریکایی به گونه باج پرداخت شد. 4 زندانی که در ایران در قید بود شامل جیسن رضایان، رئیس دفتر واشنگتن پست تهران، امیر حکمتی، یک افسر نیروی بحری آمریکا، سعید آبدین، یک کشش مسیحی و نصرالله خسروی پورروتسری فرد چهارمی بود که ناپدید شدن او تا زمان رهایی او برای همگان نامعلوم بود. انتقال پول نقد و آزادی گروگان‌های آمریکایی هر دو در تاریخ 17 جنوری در عین زمان صورت گرفت که ایالات متحده همراه با 5 قدرت جهان برای مهار کردن توسعه سلاح اتمی ایران، همراه با رفع تعزیرات شکننده که بر اقتصاد آن کشور ضربه شدید وارد کرده بود، توافق کردند. منتقدان به ویژه کسانی که با توافق هسته‌ای ایران مخالفت می‌کنند، پرداخت 400 میلیون پول نقد به ایران را پرداخت باج با آن کشور می‌خوانند. قانونگذاران جمهوری خواه همچنان با انتقاد از این اقدام می‌گویند که این امر موقف دراز مدت ایالات متحده را خدشه‌دار می‌سازد. ایالات متحده در هیچ گونه حالت به هیچ کشور جهان و به هیچ کسی پول در مقابل رهایی آمریکایی‌ها نمی‌پردازد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و قبل از برنامه هفتهوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، در آخرین گزارش این بخش، در گیرودار موجود میان پلیس و باشندگان سیاه‌پوست آمریکا، هیلری کلینتون دموکرات و رقیب جمهوری‌خواهش دونالد ترامپ سرگرم جلب حمایت پلیسند. خانم کلینتون روز گذشته با بلند پایه‌ترین افسران پلیس در نیویورک ملاقات کرد، در حالی که آقای ترامپ از یک ماموریت پلیس در کارولینای شمالی دیدار کرد. این مهمترین سخنرانی ترامپ بعد از برطرف کردن برخی مدیران کمپاین انتخاباتیش در میان افسران پلیس بود. توجه کنید به برگردان گزارش زلی تاکا هو، خبرنگار صدای آمریکا، از احمد شکیب دوست.
آقای ترامپ سخنرانی خود را با ابراز حمایت از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ایالت لوئیزیانا آمریکا آغاز کرد، اما زمانی که به مسائل سیاسی پرداخت، از اولویت دادن به قانون و نظم سخن گفت. او اضافه کرد اجازه دهید با استفاده از این فرصت مراتب امتنان خود را با پلیس و افسران تنفیذ قانون ابراز کنم، کسانی که در این برهه سخت زمانی قربانی بزرگ دادند. آقای ترامپ ضمن دروغگو خطاب کردن رقیب انتخاباتیش خانم کلینتون، برنامه هایش را در زمینه امنیت، اقتصاد و صلح تشریح کرد. او گفت اگر من رئیس جمهور شدم، این آشفتگی و خشونت خیلی زود خاتمه خواهد یافت. مدیران جدید ستاد انتخاباتی آقای ترامپ از او خواستند که درست عمل کرده و روی پالیس های دقیق تمرکز کند. منتقدین به این باورند که نظرسنجی های اخیر ترامپ را وادار به عوض کردن مدیران کمپاین انتخاباتیش کرده است. و اما خانم کلینتون به این تغییرات نگاه متفاوت داشته و میگوید که تغییر و تبدیل افراد نمیتواند چهره ترامپ را عوض کند.
ترامپ می تواند در کمپاین خود هر کسی را که بخواهد استخدام و یا اخراج کند. آنان می توانند او را قادر به خواندن کلمات جدید از روی صفحه تلی پرامپتر کنند. اما او هنوز هم همان مرد است.
ستاد انتخاباتی خانم کلینتون نیز به روز پنجشنبه بیشترین توجه خود را روی جلب حمایت مامورین تنفیذ قانون متمرکز کرده بود. در ملاقاتی که او با مسئولین ارشد پلیس در نیویورک داشت، از آنها خواست تا فاصله موجود میان پلیس و جامعه را از بین ببرند.
فکر میکنم که حوادث اخیر در سراسر کشور، از جمله در دالاس، بان روش و میلواکی، نشان میدهد که برای ترمیم رشته های اعتماد و احترام میان پلیس و اجتماع یک کار دشوار و مهم را در پیش رو داریم.
همانند ترامپ، خانم کلینتون نیز بر احترام قائل شدن با پلیس تاکید کرد، اما برخلاف ترامپ پیشرفت ها در این بخشا زمانگیر عنوان کرد.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه کنید به خود شنیدن خلاصه چند خبر. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان در 50 متری مرکز ولسوالی حصارک قرار دارند و این ولسوالی در پرتگاه سقوط قرار دارد. از جانب دیگر مسئولین محلی بغلان از تصرف دوباره برخی از ساحات این ولایت از کنترل طالبان خبر میدهند. جمهوری خواهان در ایالات متحده اداره براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را به دادن باج به ایران متهم کردند، اما اداره براک اوباما میگوید که زندانی آزادی زندانیان آمریکایی ایرانی نژاد از ایران هیچ ربطی به این پول ها ندارد. نیروهای هندی امروز در کشمیر تحت اداره آن کشور برای جلوگیری از تظاهرات جدایی طلبان جاده ها را با سیم های خاردار و موانع مسدود کردند. پلیس در ترکیه ده تن از کارمندان اداره نظم بانکداری و یکی از پوهنتون بزرگ در استانبول را توقیف کردند. این توقیف‌ها بخشی از تحقیقات تعقیبی کودتای ناکام در آن کشور است که بیش از 270 کشته بر جا گذاشت. برای نخستین بار از پس از شیوع مرض مرگبار کولرا در هایتی در سال 2010 ملل متحد پذیرفت که نیروهای حافظ صلح این سازمان نقش بارزی در شیوع این مرض داشتند. باشندگان شهر شمال شرقی حساکه سوریه با استفاده از وضعیت نسبتاً آرام امروز توانستند به ساحات آرام‌تر فرار کنند. دنمارک یک کشتی و 200 کارمند را به لیبیا می‌فرستد تا در مأموریت بین‌المللی خلع سلاح کیمیایی و انتقال تسلیحات کیمیایی آن کشور کمک کند. با یک هفته پس از بمب‌گذاری مرگبار در ساحات سیاحتی عمده تایلند، اداره سیاحت آن کشور امیدوار احیای مجدد این صنعت است.